دوستان گرامی، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می کند.
با سرودی طنزآمیزی حسن چیله، طنز پردازی تاجیک، ما را همراهی کنید.
خواب دیدم که یک جورم موشین کرده پدر کم، ریسک انجام پریدم، میبینم که خواب دیدم، اصلم ریسک پریدم، میبینم که خواب دیدم. دینه شب یک برادر دادک من $500، از خورسندی جهیدم، میبینم که خوابیدم. نکل داره یه مردک بزر و ارزون شدک، از خورسندی دویدم، میخیزم که خوابیدم، از خورسندی دویدم، میخیزم که خوابیدم. با یک دختری خوشروی در رستران کدیم توی، هر دو شدیم زن و شوی، میخیزم که خوابیدم، هر دو شدیم زن و شوی، میخیزم که خوابیدم. فریدون از روسیه، پولگابون از روسیه، طرفی بک دویدم، میخیزم که خوابیدم، طرفی بک دویدم، میخیزم که خوابیدم. سنجر و منوچهر حسن بر همه شما احسن، منوچهر یا مخزن، میخیزم که خوابیدم.
دوستان عزیز شنونده، ممنون از اینکه ما را تا پایان برنامه ما و مخاطبان همراهی کردید. روز و روزگارتان خوش.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
یاران صمیمی، دعوت میکنم با ما همراه شوید و تکرار جاذبه های ایران زمین را همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
الله، خدای پاک و بی همتا. سلام به شما خوبان، همراهان گرانقدر و صمیمی. با برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. سپاس که قصد همراهی دارید. دعوت میکنم برنامه این هفته را نیز با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، یکی از ویژگی‌های طبیعت ایران وجود چشمه‌های آب گرم متعدد در نقاط مختلف کشور است. چشمه‌های آب گرم چشمه‌های طبیعی هستند که دمای آب آنها در تمام طول سال چند درجه از دمای هوای محیط بیشتر است و در سرما و گرما میتوان بخار آنها را به وضوح دید. استفاده از چشمه‌های آب گرم معدنی سابقه باستانی دارد و میتوان تاریخ استفاده از آنها را با تاریخ تمدن بشر همزمان دانست. دوستان خوبم، تاکنون 231 چشمه آب گرم معدنی در ایران شناسایی شدند، چشمه هایی که به دلیل فعالیت گسترده آتش فشانی به وجود آمدند. استان سیستان و بلوچستان با 25 مرکز، استان آذربایجان غربی با 24 مرکز، استان هرمزگان با 20 مرکز، استان کرمان با 18 مرکز و استان های اردبیل و سمنان هر یک با 14 مرکز به ترتیب بیشترین تعداد چشمه های آب گرم در ایران را دارند. چشمه آب گرم معدنی گنو در استان هرمزگان واقع در جنوب ایران یکی از این چشمه هاست که دارای طبیعت شگفت انگیز و زیبایی است. در برنامه این هفته با این چشمه بیشتر آشنا خواهیم شد. با این برنامه همراه ما باشید.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ.
ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم.
جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین، برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
در شمال شرق ذخیره‌گاه گنو و در 34 کیلومتری شمال شهر بندرعباس در جنوب ایران معروف‌ترین نقطه این ذخیره‌گاه یعنی چشمه آب گرم قرار دارد. این چشمه در دره واقع شده که شمال و جنوب آن را ارتفاعات سخت آهکی پوشانده است. در حالی که درجه حرارت آب چشمه 41 درجه سانتیگراد است. درجه حرارت محیط اطراف آن 32 درجه سانتیگراد است. آب چشمه گنو از گروه آب‌های کلوره و سولفاته گرم است.
معروف‌ترین نقطه گنو آب گرم آن است. آب گرم گنو از گروه آب‌های کلوره و سولفات کلسیک گوگردی خیلی گرم است. بخار آب گرم این چشمه با دمای 41 درجه سانتیگراد در ساعات اولیه صبح‌های سرد زمستان در مجاورت هوای حدود 20 درجه متراکم شده، پیچان ناپایدار بر روی سطح آب تا حدود 1 متری جلوه‌گری می‌کند. ترکیبات ویژه آبهای گرم همچون هیدروژن سولفور و کلور همراه با دمای بالا شرایطی را ایجاد کرده است که فقط گروهی بسیار اندک از گیاهان و جانوران توان زندگی دارند. درود بر شما. همینجاست که یکی از ویژگی های منحصر به فرد آب گرم گنون بروز می کند و آن حضور ماهی آفانیوس گیلویس است.
شنونده های عزیز و ارجمندم روحان گران خطر و سمیمی
در تمام سیاره زمین فقط در چشمه آب گرم گنوی بندر عباس می توان این ماهی را مشاهده کرد و گفتارهای
رادیو تاجیکی در آغاز برنامه
اگر دقت نکنیم به هیچ وجه این ماهی را نمی بینیم. کوچک، تیز رو و بسیار فرار است. در جریان تند آب گرم فقط شبحی از آن دیده می شود، اما در آبهای حاشیه نهر که آرامشی نسبی وجود دارد با صرف وقت و تمرکز می توان این ماهی منحصر به فرد جهان را با جزئیات و ویژگی های ظاهریش مشاهده کرد. آب چشمه آب گرم در ادامه مسیر خود نخلستان های پایین دست را سیراب می کند.
با وجود اینکه آب و هوای استان هرمزگان در اغلب مواقع سال گرم و شرجی است، اما محیط اطراف کوه گنو به دلیل ارتفاع زیادش آب و هوای معتدلی دارد و البته باید به این نکته نیز توجه داشت که دلیل شرجی بودن هوای این استان همین کوه گنو است، زیرا این کوه که با ارتفاع 2347 متری ششمین کوه بلندی این استان به شمار می آید مانع عبور بخارات آب دریا می شود و در نتیجه هوای این استان اغلب شرجی است. در صبح‌های سرد بخار آب این چشمه که دمای در حدود 41 درجه سانتیگراد دارد با هوای 20 درجه‌ای محیط برخورد می‌کند و تا ارتفاع 1 متری آب را بخاری ناپایدار تشکیل می‌دهد که جلوه زیبایی به محیط می‌بخشد. پوشش گیاهی منطقه گنو بسیار متنوع است. درختان گرم سیر، درختان ویژه استپ‌های بیابانی، استپ کوهپایی و گونه‌های گیاهی نواحی سردسیر در این منطقه کنار هم دیده می‌شوند. از جمله گیاهانی که در این منطقه می رویند می توان به پرسیاوش، سرخس معطر، گونه گاوی، زیره، آویشن، بومادران، پونه، مسواک و کنار اشاره کرده. گفته می شود که در منطقه گنو 360 گونه از گیاهان آوندی یافت می شود. مهر خوش، بادام وندیلو و پامچال صخره‌ای از گیاهانی هستند که به طور اختصاصی در این منطقه از ایران رشد می کند. شنوندگان عزیز ارجمند، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. نکته قابل توجه تر در مورد چشمه گنوان است که این چشمه زیستگاه منحصر به فرد آفانیوس گینویس، منحصر به فرد ماهی آفانیوس گینویس است. ماهی آفانیوس گینویس که از خانواده کپور دندانداران یا ماهی ماهیان گورخری است. تنها گونه منحصر به فرد آب گرم است. آنچه این ماهی را نسبت به بقیه ماهی‌ها متمایز می‌کند این است که ماهی آفانیوس می‌تواند در آب‌های با دمای 47 تا 50 درجه نیز زندگی کند. به نظر دانشمندان علت سازگاری طولانی ماهی آفانیوس این است که این ماهی یک سری ژن‌های مخصوص شوک حرارتی دارد که سبب می‌شود بتواند شرایط را در دمای بالای تحت کنترل خود در بیاورد. تحقیقاتی که در مورد این گونه ماهی انجام شده نشان داده است که عملکرد ژن‌های پروتئین شوک حرارتی در بافت‌های کبد و اندام‌های جنسی ماهی آفانیوس ممکن است نقش کلیدی در سازگاری و بقای این ماهی در چشمه آب گرم گنو داشته باشد. ماهی آفانیوس بسیار کوچک، تیزرو و فرار است و در جریان آب گرم فقط شبحی از آن دیده می شود. اما در آبهای حاشیه نهر که آرامش نسبی وجود دارد، با صرف وقت و تمرکز می توان این ماهی منحصر به فرد را مشاهده کرد. این ماهی جالب تا چند سال پیش در حال انقراض بود، اما با توجه به منحصر به فرد بودن آن، اکنون مطالعات گسترده‌ای بر روی تکثیر و پرورش آن از سوی سازمان محیط زیست ایران آغاز شده و در مورد بانک ژن ماهی آفانیوس نیز تحقیقاتی انجام شده است. از آنجایی که منطقه زیبای گنو از مساحت نسبتاً زیادی برخوردار است، طبیعت‌گردی و استفاده از امکانات تفریحی این مکان 3 الی 4 ساعت زمان نیاز دارد. منطقه تفریح گنو در مکانی خوشاب و هوا واقع شده و این امر بازدید از آن را حتی در گرمترین ماه‌های سال نیز ممکن ساخته است. اما اگر قصد دارید در بهترین شرایط آب و هوایی به بندر عباس سفر و از این مکان دلانگیز دیدن کنید، بهتر از فصل زمستان را برای سفر به این مکان انتخاب کنید. شنوندگان عزیز ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه‌های ایران زمین. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی دعوت میکنم برنامه یه گوهر را بشنوید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره. این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراهه. این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یا گوهر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. عزیزان همراه، در برنامه این هفته یک گوهر به دلیل زیاد شدن ویروس کرونا در جامعه، در کشورهای مختلف و کلن در جهان، قصد داریم که به ابعادی از مبارزه با بیماری کرونا و صبر و بردباری در مقابل آن بپردازیم، چرا که بانوان و زنان و مادران نقش مهمی در خانواده دارند تا با ایجاد فضای پر از آرامش، صبر و حوصله را در خانه و خانواده پیاده کنند و به دیگران آموزش دهند تا انشاءالله ترس و نگرانی از بین افراد خانواده به خاطر بیماری کرونا رخت بربندد. ولی دوستان، صبر و امید و توجه به این نکته که سختی ها می گذرند و پایان پذیر هستند، تحمل سختی ها و رنج ها را آسان می کند و این کار توسط مادران و زنان بردبار بیشتر امکان پذیر است که در خانه پیاده کنند. در برهه‌های از زندگی، سختی‌ها و مشکلات به سوی انسان روانه می‌شوند و زندگی و حیات او را با بحران مواجه می‌کنند. در این هنگام، گذار از سختی‌ها گاه برای انسان بسیار سخت و غیر ممکن می‌شود. سختی‌هایی همچون مرگ نزدیکان، از دست دادن کار و سرمایه، بیماری‌های خطرناک و دیگر رنج‌هایی که آدمیان در گوشه و کنار دنیا با آن مواجه‌اند. در برهه کنونی، آنچه که همه انسان‌ها به صورت مشترک تجربه می‌کنند، مواجه با بیماری خطرناک به نام کووید 19 است. شیوع این بیماری که از خانواده ویروس کرونا است، تجربه متفاوتی از زیست و زندگی را برای انسان‌های سراسر جهان به وجود آورده است. این ویروس به دلیل سرعت شیوع و انتقال، ملزومات تازه‌ای به نام قرنطینه خانگی، استفاده از ماسک، ضدعفونی کردن با الکل و غیره را در سبک زندگی افراد موجب شده است. آمار جهانی نشان می‌دهد که این بیماری از زمان پیدایش آن تا کنون هر روز نسبت به روز قبل گسترش یافته و متاسفانه روزانه هزاران نفر در دنیا به بیماری کرونا مبتلا می شوند و آمار فوتی ها در برخی کشورها دردآور شده است. در این شرایط بحرانی مواجهه هر انسان با این بیماری اهمیت بسیار زیادی دارد. ماندن در خانه، نرفتن به جاهای عمومی از جمله مراکز خرید، پارک‌ها، تفرجگاه‌ها، باشگاه‌ها، استخرها و غیره و محدود شدن سفرهای برون شهری و برون مرزی و سوی دیگر سرگرم کردن کودکان در خانه و آموزش دادن آنها مسائلی است که خانواده‌ها در بیشتر کشورهای جهان با آن مواجه شده‌اند. تجمع انسان‌ها بی‌ویژه در اماکن بسته مانند پاساژ‌ها، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و غیره شیوع این بیماری را افزایش می‌دهد و کار را برای کادرهای درمانی مشکل‌تر می‌سازد. بدین جهت دولت‌ها و متولیان امر سلامت در کشورهای مختلف از مردم می‌خواهند تنها برای تهیه کالاهای اساسی و ضروری از خانه خارج شوند و تا حد الامکان در خانه بمانند. در این شرایط طبیعی است که روح آدمی خسته می‌شود و قدرت تحمل او کاهش می‌یابد. هر مشکل و مصیبتی به تناسب ناخوشایندی‌اش روان انسان را در تنگنا قرار می‌دهد و سبب بروز فشار روانی می‌شود. از سوی به علت ناشناخته بودن رفتارهای این ویروس، دانشمندان هنوز پاسخ قطعی به این سوال مهم ندادند که این بیماری قرار است تا کی مهمان ناخوانده خانه‌ها باشد و واکسن این بیماری چه زمانی کشف و عرضه می شود و چه موقع می توان جشنی برای رفتن ویروس کرونا از کوچه ها و محله ها برپا کرده. خیلی ها نیز این دغدغه را دارند که آیا به کرونا مبتلا می شوند و یا این ویروس منحوس جان آنها یا عزیزانشان را خواهد گرفت؟ این سوال ها و دغدغه ها ذهن همگان را درگیر کرده است و موجب استرس و اضطراب می شود. در برابر پدیده‌های ناگوار زندگی، چنانچه فرد توانمند و مقاوم نباشد، عنان اختیار و تعادل خیش را از کف می‌دهد و به رفتارهای دست می‌زند که نه تنها به حل مشکل خود کمک نمی‌کند، بلکه بر رنج و درد خود می‌افزاید. مهارت تسلط بر خود و غلبه بر ترس‌ها و استرس‌ها در مواقع ناگوار بسیار ضروری است. متاسفانه فوری‌ترین و شاید شایع‌ترین واکنش انسان‌ها در برابر حوادث ناخوشایند بی‌تابی کردن است. وجود انسان این گونه است که در برابر ناخوشایندی‌های زندگی گرایش به بیتابی دارد. خداوند در قرآن کریم درباره این خصوصیت انسان‌ها می‌فرماید: همانا انسان حریص و بیتاب آفریده شده است. هرگاه بدی به او برسد، بیتاب می‌شود. سوره معارج آیه 19 و 20. بیتابی کردن روال عادی زندگی را تغییر می‌دهد و تعادل انسان‌ها را برهم می‌زند و نقطه مقابل صبوری است. روانشناسان در این باره معتقدند که بیتابی و بیقراری نه تنها هیچ تأثیری در کاهش رنج ها ندارد، بلکه بر مقدار آن می افزاید. آنها بهترین راه مقابله با مشکلات و رنج ها را صبر و بردباری و امید داشتن به طلوع روزهای روشن معرفی می کنند. دوستان عزیز شنونده اینک با هم میشنویم صحبت های کارشناس محترم برنامه خانم مشیری را درباره اثرات معنوی قرآن و اعتقادات دینی در برابر سختی ها و مشکلات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سلام و احترام خدمت شنوندگان برنامه یک گوهر. خانم مشیری هستم در خدمت شما عزیزان. همونطور که مستحضرید متاسفانه مدتیه که جهان گرفتار بیماری کرونا شده. مقابله با کرونا از دو وجه قابل بررسی و انجام هست. اول امور مادی. امور مادی شامل مراعات پروتکل‌های فردی و اجتماعی هست که تک تک افراد بدان واقف هستند و موظف به انجام و رعایت اون هستند و علاوه بر رعایت اون ملزم به امر به معروف و نهی از منکرن، یعنی باید با قول و گفتار احسن به متخلفین بفهمونن که رعایت این امور شرط و معرف عقل و عقلانیت در افراد هست و هر گونه بی احتیاطی و سهلنگاری در برابر بزرگترین نعمتی که خداوند به ما عطا فرموده، یعنی نعمت سلامتی، توبیخ و بازخواست رو به همراه داره. طبق شرع ما دفع خطر احتمالی عقلا واجب هست و از اونجایی که کرونا خطر قطعی هست پس رعایت موازین اون از اوجب واجبات هست و عدم توجه به اون حق الناس و حق النفس هست و فرد در پیشگاه خداوند باید حساب پس بده. پس باید با صحبت کردن با این افراد خطر این آفت رو برایشون جا بندازیم و بفهمونیم که هر کس مراعات نکنه از نظر قانونی مجرم و از نظر شرعی این افراد در مقابل تلفات این بیماری زامل و مسئول هستن. اعتقادات دینی و معنوی ما روی برخورد ما در مقابل مشکلات و بیماری ها تأثیرگذار هست، چون این نگرش باعث میشه که ما متوجه بشیم که در برابر هر مشکل و بیماری قطعا حکمتی هست از سمت خداوند رحمان و رحیم. پس ما با دعا، توبه، استغفار و توسل به ذوات مقدسه معصومین علیه السلام، اون هم با حضور قلب و نه لغلغه زبان، میتونیم از فشار روحی این بیماری کم کنیم. خداوند کریم در قرآن میفرماید ادعونی استجب لکم، یعنی بخوانید مرا تا دعایتون رو برآورده کنم. همچنین در حدیث داریم که زمین و آسمان ها به دعا قائم هستن، لذا باید همه دعا کنیم. حتی اگه دعامون اجابت هم نشد قطعا بهتر از اون رو خداوند در این دنیا و یا آخرت نصیبمون میکنه. بهترین دعایی که میتونیم در این ایام بخونیم دعای فرج هستش. دعای دیگه از امام صادق علیه السلام هست که میفرمایند اللهم اجعلنی فی درء کل حسینت التي تجعل فیها من تريد، یعنی خداوندا من رو در آن پوششی که از هر بلا و آفتی حفظ میکنه و هر کسی رو که بخوای در اون قرار میدهی قرار بده. این دعا رو میتونید 3 مرتبه در صبح و 3 مرتبه در شب بخونید. دعای دیگه هست که 133 بار به عدد اسم حضرت عباس علیه السلام میتونید بخونید. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کربی به حق اخی کل حسین علیه السلام، یعنی ای برطرف کننده غم و اندوه از روی حسین علیه السلام، به حق برادرت امام حسین اندوه و مشکل من رو برطرف کن. خوندن سوره یاسین هم بسیار مؤثر هستش. همچنین همراه داشتن حرز امام جواد علیه السلام و صدقه دادن در این ایام بسیار مفید و مؤثر هستش. ما باید بدونیم که همه مشکلات و همچنین این بیماری آفات دنیوی هستن و جزی از ویژگی‌های این دنیا و طبیعت محسوب میشن و همیشه گریبانگیر بشر بوده و هستن. همچنین بدونیم که ترس هیچ کمکی به ما در مقابله با این بیماری نمی‌کنه، که برعکس بدن رو ضعیف می‌کنه و موجب وهم و خیال، افسردگی و بیماری‌های دیگه میشه. حدیث از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که می‌فرماید ترس برادر مرگ است، لذا با انجام اموری که گفته شد ان شاء الله عامل به این اعمال باشیم و به خداوند مهربان توکل کرده و با امید به مهر و رحمتش افوض امری الله بگیم و خودمون رو به خود خدا بسپاریم. و در پایان خدمتتون عارضم که ما برای بقا آفریده شدیم و نه برای فنا و نابودی. مرگ فنا نیست، بلکه قدمی برای رسیدن به دار قرار است.
صبر نیروی است پویا که انسان را در برابر آنچه ناخوشایند اوست توانمند می‌کند. به وسیله شکیبایی می‌توان مشکلات را کاهش داد و شادکامی را در سطح رضایت بخشی حفظ کرد. آموزه‌های تعالی بخش قرآن کریم و سخنان حکمت آمیز رسول خدا و خاندان مطهره ایشان همگی بر صبر و امید تأکید می‌کنند. در این سخنان صبر رمز موفقیت و اساس ترقی و تکامل و شالوده رسیدن به هدف معرفی می‌شود، همان گونه که امام باقر علیه السلام می‌فرمایند کمال انسان در سه چیز است: فرا گرفتن علم، دین و شکیبایی در پیش آمدها و ناگواری‌ها و اندازه نگه داشتن در زندگی. در نگاه دین، سختی‌ها قرارگاه‌های برای رشد آدمیان می‌باشند، همان گونه که برای ساختن الماس لازم است بیشترین فشارها و حرارت‌ها را بر روی آن اعمال کنند تا شیشه درخشان و ارزشمندی به نام الماس شکل بگیرد. انسان نیز با مقاومت و صبر در سختی‌ها را روح خود را پرورش می‌دهد و در پیچ و تاب گذر از سختی‌ها به کمالات انسانی و معنوی دست می‌یابد. قرآن از صابران در آیات مختلفی تجلیل می‌کند و صبر کنندگان جایگاه ویژه‌ای نزد پروردگار دارند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز از صبر کنندگان تجلیل نموده و درباره نشانه‌های صابران می‌فرمایند: نشان شخص صابر سه چیز است: اول آنکه کسل نیست، دوم آنکه بیتابی نمی کند و سوم آنکه از خداوند عزوجل شکایت نمی کند، چه اینکه هرگاه او کسل شود حق را تباه کرده است و هرگاه بیتاب شود شکر را ادا نکرده است و هرگاه از خداوند عزوجل شکایت کند به تحقیق معصیت او را کرده است. صبر و امید همچون دو بال برای پرواز و مکمل یکدیگرند. در جای دیگر از قرآن کریم خداوند می‌فرماید: فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. به یقین با هر سختی آسانی است. آری، مسلماً با هر سختی آسانی است. این آیات نورانی به انسان می‌گوید که میوه صبر و امید گشایش و فرج از سوی خدای متعال است. چه بسیار بیماران سرطانی و صعب العلاج که با ابزار امید بهبود یافتند و چه بسیار افرادی که در زندگی شخصی و کاری خود با شکست مواجه شده اما با همت و تلاش و امید با آینده به مقصود رسیدند. اغلب روانشناسان نیز بر این عقیده هستند که نگاه امیدوارانه نه تنها بر احساسات فرد بلکه تقریبا در تمام ابعاد زندگی او اثرگذار خواهد بود. امیدواری و نگاه روشن و خوشبینانه نسبت به آینده استرس ها و استراب ها را کنار می زند و نسیم خوش در روح و جان آدمی می دمد. البته امیدواری و صبر در این روزها با رعایت اصول بهداشتی و زدن ماسک گره خورده است. در نتیجه صبر و امید و توجه به این نکته که سختی ها می گذرند و پایان پذیر هستند تحمل سختی ها و رنج ها را آسان می کند. اگر کتاب دردها و رنج های بشریت را ورق بزنیم خواهیم دید که سختی ها پایان پذیرند و جایی برای ناامیدی و بیتابی نیست. بشریت سالهای نچندان دور درگیر بیماری های واگیردار و خطرناکی بودند. بیماری های همچون طاعون، تیفوس، سل و با جزام و از این دست. اما آن روزهای تلخ با تمام سختی ها، قرنطینه ها و دردها و رنج هایش پایان یافت و روزهای خوش از پشت ابرهای سیاه سر برآورد. واکسن بسیاری بیماری ها ساخته شده، چرا که علم همچون رودخانه خروشان است که هیچگاه متوقف نمی ماند. روزی نیز خبر از رفتن کرونا در رسانه ها می پیچد و غم ها به شادی تبدیل می شود. دکتر حسن بلخاری، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه در زمینه فلسفه هنر، زیبایی شناسی و حکمت شرق، در یادداشتی بی زیبایی می نویسد: در اینکه جهان بشر و جهان انسانی پر از درد است در آن تردیدی نیست، اما آنچه که مهم است آن است که انسان‌ها با صبر، توکل، امید و نشاط باید تلاش کنند بر این دردها و رنج‌ها فایق شوند. آنچه که بسیار مهم است امیدواری ما، تلاش ما و توکل ماست و یقین مطلق بدانیم که این روزهای توأم با درد را انشاءالله با سلامتی و توفیق پشت سر خواهیم گذاشت. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. سپاسگزار هستیم از همه شما خوبان و همه شما همراهان گرانقدر را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار. در شب ولادت با سعادت چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام سجاد علیه السلام قرار داریم. ویژه برنامه ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام رو همکارانمان آماده کردن، تقدیمتان میکنیم، بشنوید.
اشکفته باغ آینه امشب به دامان حسین، بنگر در آغوش ملک فرزند و جانان حسین، او جانشین مصطفی در قاب چشمان حسین، او را به بویت هر که شد شیدا و خواهان حسین، امشب بهشت جاودان گردید مهمان حسین، بگرفته اندفلاکیان ایدی
قصفه سجود. ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت علی ابن حسین علیه السلام.
چشم تو دریای حیا، محراب یارب یاربت شد قبلگاه ما سبا، امام دعا یا سجاد، نسیم صفا یا سجاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسیار خوشحالیم که در یک شب و روز بسیار عزیز و سراسر نور با ویژه برنامه اسفه سجود، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در پنجم شعبان سال 38 هجری قمری آسمان مدینه ستاره باران شد. دردانه‌ای در خانه حسین ابن علی علیه السلام متولد شد که نور وجودش قلبها را به سوی حقیقت جذب می نمود. او علی نام گرفت تا همچون جدش حضرت علی علیه السلام در نمازهای خالصانه و مناجاتهای عاشقانه و پروردگار هستی بخش غرق شود و زیباترین جلوه های عبادت و مناجات را به تصویر کشد. خصلت های نیکو و رفتار های کریمانه و بزرگوارانه اش آنچنان بود که گویی کرامت و بخشایندگی را از امام حسن علیه السلام، مهر و عطوفت و شجاعت را از پدرش امام حسین علیه السلام و بلاغت و عبادت های فراوان را از حضرت علی علیه السلام به ارث برده بود. مردمان را به سوی نیکوترین رفتارها و زیباترین خصلت‌ها دعوت می‌کرد و خود در عمل بهترین رفتارها را داشت. او امام چهارم شیعیان، امام علی ابن حسین علیه السلام است که زینت عبادت کنندگان و بسیار سجده کننده بود و بدین جهت زین العابدین و سجاد لقب گرفت. این روز درخشان مبارک را به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و در ادامه با نگاهی گذرا به زندگی آن حضرت در خدمت شما خواهیم بود.
میلاد زین العابدین است، میلاد زین العابدین است، عید امام الساجدین است، زهرا و حیدر مسرور و دلشاد، آمد به دنیا امام سجاد.
امام سجاد علیه السلام در بحرانی ترین شرایط تاریخ اسلام و در هنگامه‌ای که همه صداها توسط یزید خاموش شده بود و امویان از ترس شورش مردمان پس از واقعه عاشورا جو خفقان زده و رعباوری را ایجاد کرده بودند، غافل سالار مسیر سعادت و رستگاری شدند. ایشان پس از واقعه عاشورا و شهادت پدرش امام حسین علیه السلام، مسئولیت زمامداری مسلمانان را از جانب خدا به مدت 35 سال و تا پایان عمر مبارکشان بر عهده گرفتند که مصادف با دشوارترین دوران ظلم و خفقان امویان بود. آن امام همام از ابتدای امامت خود تحت نظارت شدید امویان قرار گرفتند و هر گونه آزادی و فعالیت دینی از آن جناب و پیروانش سلب شد تا مبادا آن حضرت ندای حقیقت را بر فراز منبر جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فریاد زند. اما امام سجاد علیه السلام با رفتارهای کریمانه و انسان ساز و نیز با زبان دعا و نیایش ارشاد افراد جامعه در امور زندگی و هدایت آنان به سوی تکامل مادی و معنوی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دادند. آن حضرت مأموریت الهی خود را که حفظ مبانی دینی و زنده نگه داشتن پیام امام حسین علیه السلام و گسترش علم و اخلاق بود، در قالب مناجات و دعا و رفتارهای انسان ساز به تصویر کشیدند تا تشنگان معرفت الهی و عاشقان حسینی را به سرچشمه‌های محبت و معرفت وصل کنند. مناجات های خالصانه و عاشقانه امام سجاد علیه السلام نه تنها در آن زمان باعث زنده شدن دلهای مرده به نور خدا شد، دلهای مرده به نور خدا شد و تعالی انسانها را در برداشت، بلکه تا به امروز این کلمات و عبارات و ادعیه و اذکار انسان ساز و تعالی بخش است. مجموعه مناجات‌ها و دعاهای خالصانه وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در کتابی به نام صحیفه سجادیه جمع‌آوری شده است. این کتاب ارزشمند و راهگشا که دارای برترین مضامین عرفانی، اخلاقی و انسان ساز است، زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم لقب گرفته است. از دیگر آثار ارزنده و به جای مانده از آن امام همام، مجموعی تربیتی و اخلاقی به نام رساله حقوق است که امام سجاد علیه السلام در آن 51 حق و وظیفه انسان را در برابر خدا و خود و دیگران با بیان شیوا و گویا ذکر کردند. امام سجاد علیه السلام در دعاها و مناجاتها و رساله حقوق خود به زیبایی رابطه انسان و خدا، انسان با خود و انسان با عالم را بیان می کند و به بشر امروزی این ندا را میرساند که راه به سوی خدا همیشه باز است و انسان هرگز نباید از رحمت و بخشش پروردگار ناامید شود. خداوند همواره آماده پذیرش انسان هاست، به شرط اینکه توبه کنند و دل در گرو او سپارند که بازگشت به سوی او کمال سعادت و رستگاری را در پی دارد. همراهان عزیز، همچنان با برنامه اسوه سجود، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شما هستیم.
آن که دستش به دعا یاد خدا بود، تویی بهترین راه به سر منزل مقصود، تویی از دعاهای صحیف است اگر در راهی، بهترین راه میان بر سوی معبود، تویی از ته دل همشادی که
که سجاد آمد که سبا از توی تو با خبری شاد آمد شادمانیم در این ماه پر از نور و سرور که پس از آن همه غمش به فریاد آمد اید آمده اید شب
مردی نورانی با لباس سفید احرام که سیمایش از همگان زیباتر و جامعش از همگان پاکیزتر و شمیم نسیمش از همه طواف کنندگان دلپذیرتر بود در کنار کعبه آرام و باوقار قدم برمی داشت تا اینکه به نزدیک حجرالاسود رسید. موج جمعیت در برابر هیبت و عظمتش کنار رفت و راهی برای ایشان باز شد و آن حضرت به آسانی دست به حجرالاسود رساند و آنگاه به طواف کعبه پرداخت. هشام بن عبدالملک پسر ولیعهد که شاهد این صحنه بود بسیار سرفکنده شد، چرا که پیش از امام قصد رساندن خود به حجرالاسود را داشت که زائران بی توجه به او مشغول طواف بودند و کسی راه را برایش نگشود تا خود را به حجرالاسود رساند.
هشام آمده که شعبان عبدالبرک حج ریایی به جا بیاره. حضرت سجاد آمد در اونجا قضیه را شنیدید، مهم محل شاهد رو بگم. رفت هشام خونخار رفت استلام حجر بکنه که مردم میشناختن و میترسیدن ازش، اما میگه محلش نذاشتن، نتونست استلام بکنه، برگشت. یه وزیر وکیل ها دوره برش بودن از اعیان اهل شام، آقا چی شد؟ قربان چی شد؟ گوه ها نتونستم. یه تخت برش گذاشتن، گفتم بشینه تا تخت در کنار کعبه. اینا چقدر بد بودن راست. اون وقت میگه یک دفعه سید الساجدین آمد. یک وکان من اجمل الناس وجهن. تمام سنیا نوشتن. و اطیبهم ارجا. میگه از زیباترین و خوشروترین و خوشبوترین مردم بود. وقتی آمدن حالا ببینید هشام رو میشناختن و میترسیدن. حضرت رو یه عده نمیشناختن. اونم که میشناختن نمیترسیدن. دریای رحمت اینا ترسیدن ندارن. ائمه از مادر پدر مهربانترن. میگه وقتی آمد حضرت فتنحا له الناس. مردم بی اختیار کوچه باز کردن. چرا؟ علتش این که امام زمان بود. امام زمان مظلوم بود، باشه مظلوم بودن دلیل نمیشه. امام زمان بود، ولی زمان بود، ولی میتونه تصرف کنه دیگه. آقا تو برو کنار. تصرف کرد در بواطنشون، بی اختیار رفتن کنار. یه دفعه این وزیر وکیلا دیدن عجب بابا، خلیفه خونخوار نتونست استلام بکنه، جوان کیه اینطور کوچه باز کردن؟ نه خادمی، نه غلامی، نه سرنیزه، هیچ نیست. از روی تعجب گفتن من هذا الذی ها به هنناس ها به الهیبه. این چی مردم اینطور ازش هیبت میبرن؟ هشام دید که آقا میخواد شناخته بشه، باز این سریان مظلومیته. آقا گفت لا اعرفه، نمیشناسم. فرزدق آمد گفت که انا اعرفه، من میشناسم. دورش گرفتن، آقا بگو چیه؟ گفت این اون آقاست که سرزمین مکه قدم زدن او را تشخیص میدهد، این علی ابن الحسین روی منبر را می. خلاصه تا آمد آخر گفت که هشام تو میشناسی این آقا را، تجاهل میکنی. ولی من تجاهل تو را نادیده میگیرم، معرفی میکنم، صریح‌تر بگم این آقا کیه. گفت حاضبن فاطمته، اینقدر زیباست این بیتش، حاضبن فاطمته این کند جاهله، پاره تن فاطمه زهراست این آقا. یه زیباتر از این در جهان شعری گفته نشده. یکاد و یمسکهو عرفان راحته رکن الحطیمه اذا ما جا ایستلم. دستور از فرزدق رو گرفتن زندان انداختن، زندانش کردن. چرا مدح علی ابن حسین رو گفتی؟ حضرت سله فرستاد براش، گفت یا ابن رسول الله من سله میگیرم، نه که نمیگیرم، ولی اینو برای خدا گفتم، ما هم دم نگیرم. از رقصری به این مزامین فرموده باشد که ما میدونیم برای خدا گفتی، اما ما خاندان چیزی را که به کسی بدیم پس نمیگیریم.
همراهان عزیز، امام سجاد علیه السلام بسیار به فقرا و مستمندان کمک میکرد و با آنها شبانه و مخفیانه قضا میداد. از ابو حمزه سومالی نقل شده است علی ابن حسین علیه السلام شبانه مقداری قضا به دوش خود میگذاشت و در تاریکی شب به صورت مخفیانه به فقرا میرساند و میفرمود صدقه‌ای که در تاریکی شب داده شود غضب خداوند را خاموش میکند. خب همراهان عزیز، بار دیگر میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام را به شما خوبان تبریک عرض می‌کنم و همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امشب رادیو تاجیکی. درود بر شما که با ما همراه بودید. به اتفاق همه همکارانم با یک یک شما عزیزان ارجمند خدافیزی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان باشد دوستان.
Yeah.